دعوت و عبادتتون مورد قبول درگاه هدیه است بشه. شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت، درود بر شما. در حال گفتگو بودیم با میهمانان ارجمندی که در استودیو میزبانشون هستیم در خصوص موضوع الزامات دیپلماسی با آمریکا، از لبخندها تا جنایتگری دشمن، با جابای دکتر محمد جلیلی کارشناس علوم سیاسی مسائل ایران گفتگو میکردیم و توضیحاتی رو در خصوص موضوعات مرتبط با دیپلماسی و مذاکره و جایگاه مذاکره در دیپلماسی توضیح فرمودن. جابای دکتر نعمت‌اللهی اگر که موافق باشید با جابالی بحث رو ادامه بدیم و جانبالی از سابقه انواع مذاکره ها و دیپلماسی هایی که جمهوری اسلامی ایران با آمریکایی ها و حتی غربی ها داشته، چون بالاخره ما همین امسال هم 26 دی ماه یه سری مذاکراتی رو با اروپایی ها داشتیم، از مذاکراتی که برای آزادی گروگان ها در الجزایر داشتیم تا مذاکرات درباره عراق و افغانستان و 20 سال مذاکره هسته‌ای که صورت گرفت. حالا بخشی از اونها رو در ابتدای برنامه گفتگوی سیاسی امروز جناب آقای دکتر ترابی هم بهش اشاره فرمودن و نتایجش رو هم اشاره کردن. جناب آقای، از این سابقه انواع مذاکره ها و دیپلماسی هایی که جمهوری اسلامی ایران با آمریکایی ها داشت در بفرمایید.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید من قبل از اینکه به سوال شما مشخصا پاسخ بدم، یک سابقه تاریخی از روابط ایران و ایالات متحده خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و طی چند دهه گذشته شاهد انواع و اقسام اقداماتی بودیم که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده و به مرحله اجرا درآورده. ما اگر بخوایم اتفاقات حداقل دو دهه اخیر و قرن حاضر رو بررسی کنیم، به این نتیجه میرسیم که ایالات متحده یک تغییر چشمگیری در سیاست‌های خودش علیه رقبا و دشمنان و اون کشورهایی که به عنوان هدف انتخاب کرده طراحی کرده. ما میتونیم این تغییر رویکرد ایالات متحده رو به خصوص از سال 2000 به این طرف شاهدش باشیم. از زمانی که پروژه 11 سپتامبر اجرایی شد، اون اتفاقات برج‌های دوقلو، سازمان تجارت جهانی اتفاق افتاد و به بهانه مقابله و مواجهه با تروریسم ایالات متحده اقدام به لشکرکشی به منطقه خاورمیانه کرد با اهداف مشخص کشورهای افغانستان و عراق که در دو طرف شرقی و غربی ما هستند، و اومد یک سری اقدامات تحریک کننده و تشدید کننده تحریم ها رو قبل از این انجام داد. ما میتونیم از این جنگ به عنوان جنگ های ترکیبی شناختی یاد کنیم که ایالات متحده بسیار هدفمند میاد و اون نقاط برجسته و پتانسیل ها و نقاط قوت کشورهای هدف خودش رو نشونه میگیره. اون چیزی که در ابتدای ایالات متحده تصور کرد که به عنوان نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران شناخته میشه، اون اتحاد و جامعه مسلمان و ملی کشور ما بود که در سال 57 انقلاب اسلامی رو رقم زدن و به دنبال اون در 8 سال دفاع مقدس ثابت کردن که این مردم پتانسیل بسیار بالایی دارن برای حمایت از جمهوری اسلامی ایران و این انقلاب از بطن این مردم خارج شده. خدمتتون عرض کنم برای مواجهه و مقابله با این بحث جامعه مسلمان ایران، اینا اومدن برنامه ریزی هایی انجام دادن، میگم بخصوص در دو سه دهه اخیر، و در قالب جنگ های شناختی اومدن یک سری تهاجمی علیه افکار و رفتار و باورهای مردم ایران طراحی کردند. خب ما شاهد اون بودیم که حضرت آقا هم در سخنرانی هاشون طی چندین سال گذشته مدام تذکر دادن که ما در جبهه‌ای داریم می جنگیم که شاید مشخص نباشه، ما وارد مرحله‌ای شدیم که به اون میگن تهاجم فرهنگی، به اون میگن شبیخون فرهنگی، و امروز عنوان جنگ شناختی رو ما روی این اقدامات ایالات متحده میذاریم. خب این اقدامات که انجام میشه، ما شاهد اون هستیم که در کشور دو قطبی تشدید میشه، شکافی میفته بین جامعه و حاکمیت، و دشمن از این استفاده میکنه برای اینکه اتحاد داخلی رو از بین ببره. خب شما در بحث جامعه اومده این اقدامات رو انجام داده. این اقداماتش رو در جنگ ترکیبی همراه میکنه با مسائل اقتصادی. زمانی که مسائل اقتصادی رو رقم میزنه، تحریم ها رو انجام میده، مجدداً جامعه و خانواده ها دچار فشار میشن و حکومت به واسطه این دچار نقاط ضعفی میشه. ما اگه بیایم مؤلفه های قدرت یک کشور رو ببینیم، میبینیم که اجتماع، اقتصاد، سیاست، مباحث نظامیگری و علوم و فناوری های نوینه. به صورت مشخص اگر بخوایم صحبت کنیم بعد از این سابقه تاریخی که ایالات متحده راهبردهای خودش رو تغییر داده و بسیار هوشمندانه و هدفمند داره نقاط قوت، حالا در خصوص کشور خودمون عرض کنم خدمتتون، نقاط قوت کشورمون رو نشونه میگیره، به این نتیجه میرسیم که در بعد اجتماعی و در بعد اقتصادی تونسته فشارهایی رو بر جمهوری اسلامی وارد کنه. حالا وارد فاز جدیدی میشه به زمانی که از ابزارهای رسانه و فضای مجازی که زیرساختهای بسیار قدرتمندی در اختیار ایالات متحده است، فضاسازی جهانی که انجام میده و به واسطه اون فشارها رو از خارج وارد مرزهای کشور عزیزمون میکنه و میتونه تأثیرگذاری داشته باشه در فضای رسانه بر مردم، خدمتتون عرض کنم که این رو بولد میکنه که ما نیاز داریم به مذاکره با ایالات متحده و این فکر رو در ذهن مردم به وجود میاره. خب ما راجع به چی داریم مذاکره میکنیم با ایالات متحده؟ اولین موضوع مذاکره، حالا چون این موضوع خیلی مطرح شده من خدمت رو عرض میکنم، مذاکرات هسته‌ای. مذاکرات هسته‌ای اون نقطه قوتیه که ایالات متحده به دنبال اونه که اینو از ما بگیره و اونو تضعیف کنه. اگر ما بتونیم به توان هسته‌ای 100%، بحث تسلیحاتی نمی کنم، بحث بمب نمی کنم، اون ظرفیت ها و زیرساخت های هسته‌ای ما اگر تکمیل بشه، این به عنوان یک قدرت میتونه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره و توان چانه‌زنی ما رو در مذاکرات افزایش بده. خب ما خیلی مشخص داریم میبینیم که ایالات متحده ابتدا میاد وارد بحث میشه که ما باید مسائل هسته‌ایمون رو ببریم و در میز مذاکره دنبال این باشیم که پوانی از آمریکا بگیریم. ما در مذاکرات برجام هم شاهد این بودیم که بعد از چندین دور مذاکره اون نتیجه‌ای که باید حاصل نمیشد. من به موفقیت یا شکست برجام کاری ندارم، ولی میخوام یک ذهنیت ایجاد کنم. اگر شما فرضاً ایالات متحده از برجام خارج نمیشد و تمام اون تعهداتی که نفرات مقابل ما در میز مذاکره به ما داده بودن اجرایی میشد و به مرحله اجرا در میومد، چه گرهی از مشکلات کشور باز میشد؟ یک سری اصول پیش پا افتاده و یک سری تحریم هایی که خودشون اعمال کرده بودن برداشته میشد، ولی در نهایت اون چیزی که از ما میگرفتن اون توان هسته‌ای بود که به عنوان یک قدرت ملی، به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت ملی ما میتونیم بهش تکیه کنیم و ازش استفاده کنیم. شما مطمئن باشید اگر ما با این شرایط وارد گفتگو با ایالات متحده بشیم و در خصوص مسائل هسته‌ای بخوایم باهاشون بحث کنیم، قطعاً اگر بخوایم به نتیجه برسیم اون نتیجه رو و اجرایی کردن اون تعهداتشون رو ملزم میکنن به اجرای تعهداتی برای کاهش قدرت نظامی ما. یعنی میگن یک مذاکره هم انجام بدیم، حالا سر توان موشکیتون، حالا یک مذاکره هم انجام بدیم سر پهپادیتون، تا ما در آینده بخوایم مثلا فلان تحریمی که خودمون اعمال کردیم و علیه مردم اعمال کردیم اینو بیایم برداریم.
در واقع اگر اجازه بهشون بدیم که یک قدم پیش بذارن، این قدم هاشون رو بیشتر میکنن و بیشتر ما رو به عقب میرونن.
ببینید صحنه بازی طراحی شده، تو جنگ ترکیبی طراحی شده، دونه دونه میاد مؤلفه های قدرت شما رو نشونه میگیره. وقتی توی تحریم های اقتصادی تونسته توفیقاتی دست پیدا کنه، قطعا وارد مرحله بعدی میشه. اینو گره میزنه به توان نظامی شما، اینو گره میزنه به توان هسته‌ای شما و در نهایت شما وارد مرحله میشید که دیگه ابزاری برای چانه‌زنی ندارید. اون موقع یه سری به قول معروف چیزهای پیش با افتاده شاید به ما بدن و پوانهای خیلی بزرگی میگیرن و ما نباید تصور کنیم که آمریکا دوست ماست. حالا من نمیخوام اطاله کلام کنم، اگر اجازه بفرمایید در ادامه
خیلی متشکرم آقای دکتر نعمت اللهی. آقای دکتر جلیلی، شما در بخش ابتدایی صحبتاتون پیش از اذان مغرب به افق تهران اشاره‌ای هم کردید به پیشینه مواضعی که جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکایی‌ها داشتش. خب از ابزارهای چانه‌زنی‌ها هم جناب عالی بهش اشاره فرمودید، هم جناب دکتر نعمت اللهی بهش اشاره فرمودن. این اعلان مواضع عجولانه و آنچه که به اصطلاح میگیم که پابرهنه دویدن برای انجام یک مذاکره با آمریکایی‌ها مد نظر هستش، چه مخاطرات راهبردی رو میتونه داشته باشه؟ چون شما هم اشاره فرمودید وقتی ما پای میز مذاکره‌ای حاضر میشویم باید بدانیم که چه داریم، پای چه میزی میشینیم، طرف مقابل چی داره، چی میخوایم بهشون بدیم، چی میخوایم ازشون بگیریم، و نیازمند این هستش که ما یک شناخت دقیق و مشخصی از اون چه که میخواد اتفاق بیفته پای اون میز مذاکره داشته باشیم. این پابرهنه دویدن برای مذاکره با آمریکایی‌ها چه مخاطرات راهبردی رو میتونه برای ما داشته باشه؟
خیلی متشکرم، استفاده کردم از فرمایشات شما و جناب دکتر نعمت اللهی عزیز. ببینید، ما اگر به عقب برگردیم، یعنی در تاریخ یک واکاوی و بازخوانی داشته باشیم، اساساً چرا ایران در این وضعیت قرار گرفته در عرصه بین‌الملل؟ خب جوابش کاملا روشنه. ما مردم ما با یک حضور بی سابقه تاریخی بزرگترین انقلاب دینی معاصر رو انجام داد. 16% مردم در خیابان‌ها بودند، در حالی که در انقلاب کبیر فرانسه کمتر از 2% مردم در خیابان حاضر بودند. و شعار اصلیشون هم استقلال و آزادی با شیوه اسلامی بود. استقلال از بیگانگان که اصلی ترین بیگانه‌ای که در ایران 50,000 مستشار داشته امریکایی‌ها بودند و ایران حیات خلوت امریکا محسوب می‌شد. و آزادی از استبداد داخلی و رژیم سلطنتی دست نشانده شاه، و از اون سمت هم مسئله خودکفایی و روی پای خود ایستادن، بازگشت به خیشتن و اینها. خب طرف امریکایی چرا اساساً ما رو تحریم کرد که به بهانه اشغال لانه جاسوسی اولین کار رو انجام داد و نفتکش‌های ما و نفت ما رو تحریم کرد تا به امروز و سال 81 که به بهانه هسته‌ای اینها رو تشدید کرد؟ خب شما بازی منطقه رو به هم زدید. یعنی شما یک عنصر مخل در سیاست‌های ابرقدرت‌های جهان، روزگاری شرق و غرب کمونیست‌ها و لیبرال‌ها بودن، حالا شوروی سابق در 1991 فرو پاشید و امریکا ماند. البته امریکا هم به نسبت قدرت پیشینی خودش رو به افوله و قدرت‌های جدیدی در آسیا دارن سر برمیارن، و شما در این نظم تحمیلی شده از سمت کشورهای به اصطلاح قدرت بزرگ نقش واسطه‌گری و نقش تسهیل کننده رو نداری. طبیعتاً بهت فشار میارن، فشار میارن که چه اتفاقی بیفته، نرمال بشی. نرمال به چه معنا؟ به معنای عادی سازی روابط در معادلات قدرت ها. لذا این بدیهی است که شما تا زمانی که مطابق اون سیاست های کلان در نظام بین الملل رفتار نکنی و یک عنصر الهام بخش برای کشورهای منطقه باشی، بهت فشار میارن. این فشار اقتصادیه، تهدید نظامیه، تهاجم فرهنگیه و قص الازا. پس ما اول صحنه رو درست ببینیم که ما چرا در این وضعیت قرار گرفتیم. مسئله سوء تفاهم نیست. مثلا یه عده خیال میکنن مثلا سوء تفاهمه، ما به اشتباه انگار اینا فکر کردن ما دنبال سلاح هسته ایم که بعد برن سلاح هسته ای رو از ما بگیرن، نذارن ما سلاح هسته ای داشت. خب این جوک واقعا به معنی حقیقی طنزه. کسی سوء تفاهم دست پیدا نکرده. اساسا همون سال 81 هم که اینها گفتن شما دارید غنی‌سازی محرمانه و مخفیانه انجام میدید، زمانی بود که دیگه حمله کرده بودند به ماجرای 11 سپتامبر، پیش آمده بود، پاشون رو باز کرده بودند به منطقه هاب انرژی دنیا و ترانزیتی دنیا، و خودشون گفته بودند که اساسا بعد از عراق در سال 2003 سوژه ایرانه. منتها چون دیگه در منجلاب عراق گیر افتادن، دیگه دیدن هزینه ها نمیتونه تا این حد باشه، لذا روی آوردن به پایگاه سازی و نفوذ در منطقه و تقویت رژیم صهیونیستی. ما اول ببینیم در چه وضعیتی قرار گرفتیم. این وضعیت هزینه انقلاب اسلامیه برای استقلال یک کشور. بله، هزینه اصلا کمی نیست. شما اگر عدم سود بخشی هایی که از طریق عدم النفع حضور در سیاست های اقتصادی دنیا داری بر خودت تحمیل میکنی به واسطه این استقلال و این انقلابی مردمی که اتفاق افتاده رو بشموری، رقم بسیار بالایی است. بله، ولی اگر در کلان و در طولانی مدت نگاه بکنیم، این هزینه طبیعی استقلال از این وضعیته و هزینه طبیعی روی پای خود ایستادنه. طبیعتاً در سالهای ابتدایی و در دوره‌های کوتاه مدت این وضعیت رو شما نمیتونی ازش رهایی پیدا بکنید، چون اقتصاد ایران در دو پایه میلنگه، به لحاظ تاریخی هم میلنگه. یکی وابستگی به نفت و اصطلاحاً دولت رانتیره که ما حالا به برکت تحریم‌ها از این بود، البته تحریم به اون معنای کلیش اگر مسئولیت سازی نشه کاملاً بلاست، ولی اگر مسئولیت سازی بشه و کم کم سعی بکنن از طریق خودکفایی و افزایش اون رویکردهای دانش بنیان ایران رو تجهیز بکنن در برابر این تحریم ها که کمتر آسیب ببینه، میتونه به نوعی نعمت هم محسوب بشه، که البته در این توفیق اجباری ما یه مقدار وابستگیمون به نفت کمتر شده. ولی خب از اون سمت ما تورم تداومی داریم در این وضعیت تحریمی، چون هم سرمایه‌گذاری خارجی نمیتواند بشود، هم تکنولوژی نمیذارن ما بخریم و در یک وضعیت بسیار سنگین تحریمی قرار گرفتیم دیگه. ما در 4 سال گذشته روسیه رو میبینیم که بیش از 15,000 تحریم برش اعمال شده، ولی ایران 7,000 و اندی تحریم در طی 40 سال برش اعمال شده. سر هر کشوری می آمد اصلا نمیتونست رو پای خودش بیسته. بالاخره با همه این سختی ها ما داریم اداره میشیم، با سختی معیشت، با تورم 30% داریم اداره میشیم. این هزینه طبیعی این وضعیتی است که درش قرار گرفتیم و یک چشماندازی باید وجود داشته باشه برای برون رفته از اون. اما برگردیم به اینکه چرا آمریکایی‌ها ما رو دارن تحریم میکنن و تحریم در چه بودی؟ آقای دکتر فرمودن هسته‌ای، بله، ولی در 4 بعد دیگه هم هست دیگه. یعنی تحریم موشکی داریم، تحریم حقوق بشری داریم، تحریم منطقه‌ای داریم و تحریم اصطلاحاً حالا نمیشه بهش گفت تحریم، ولی غرامت‌هایی که از انگ‌های تروریستی به ایران زدن داریم، اون رو هم میپذیریم و بسیاری از پول‌هایی که اینها بلوکه کردن در سال 1978 رو داریم از دست میدیم، چون اینها به بهانه‌های مختلف دادگاه برگزار می‌کنن، میگن شما در فلان جا نقش داشتید، پس اینقدر از پولی که ما بلوکه کردیم مال ماست. خب شما اگر این رو جمع بزنید، بله، رقم بسیار بالایی میشه. 110 میلیارد دلار آمریکایی‌ها در سال اول انقلاب بلوکه کردن، 110 میلیارد دلار 46 سال پیش، که اگر سودش رو حساب بکنید بالای 1000 میلیارد دلار میشه. الان 500 میلیارد دلار میتونه وضعیت یک کشور رو دگرگون بکنه. حالا 110 میلیارد دلار رو همون موقع بلوکه کردن. عدم و نفع تحریم هایی که بر ایران اعمال کردن، حالا آقای عاملی گفتن، حالا فارغ از این که به مصلحت هست نیست، ولی واقعیته. بله، 1200 میلیارد دلار خسارتی است که در طول این 14 سال از سال 90 به بعد به ایران زدن. ولی نکته اینجاست، راه حل چیست؟ بعضی ها به اشتباه فکر میکنن که مثلا دکمه عقب گرد داره این وضعیت، مثلا بریم به آمریکایی‌ها بگیم که ببخشید ما دیگه یه اشتباهی کردیم، توش قرار گرفتیم، شما ما رو ببخشید، عفو بکنید. بعضی ها این روحیه رو دارن، برن عذرخواهی بکنن از طرف آمریکایی، طرف آمریکایی هم بگه باشه خب ببخشید دیگه، ما عذرخواهیتون رو پذیرفتیم، دیگه شما رو تحریم نکن. نه، اصلا از این وضعیت دیگه شما نمیتونید در بیایید، شما نمیتونید وضعیت برگردید به سال 56. چرا؟ چون حیات خلوت آمریکا رو تبدیل کردید به اصلی ترین نقطه تقابل با آمریکا و این الهام بخش منطقه هم شده. شما بازوهای به اصطلاح مقاومت دارید در منطقه، کسانی دارید که هم فکر شما در منطقه، کسانی دارید که برای استقلالشون در برابر آمریکا دارن میجنگن. این فکر رو شما در سر بسیاری از مردم منطقه انداختید، هزینه و غرامت این رو آمریکایی‌ها چجوری می‌خوان از شما بگیرن؟ نکته دوم این است که شما دارید الگوی سوم معرفی می‌کنید در جهان، میگید نه کمونیست باش، نه لیبرال باش، اسلامی باش و پیشرفت بکن و تمدن بساز. حرف‌ها بزرگه و به ظاهر هم امروز ما در بخش‌های مختلف بحران داریم، ولی این نقشه راهیه که ایران برای خودش ترسیم کرده. به نسبت 40 سال هم بسیار خوب پیش رفته، چون دست و پای ما رو بستن، ما نمیتونیم بعضی چیزها رو درست تحلیل بکنیم. یعنی ما در وضعیت عادی قرار نداشتیم از روز اول انقلاب که ما رو بیان مقایسه بکنن مثلا با امارات، اماراتی که کلش 2/3 جمعیتش وارداتیه و فقط نشستن رو نفت دارن میفروشن و پوز این رو میدن که ما حاکمیت بلدیم. حاکمیت رو اون کشوری بلده که با 2 میلیون فروش نفت جی دی پیش به اندازه ترکیه بود تا 4 سال قبل. این در وضعیت فوق تحریمی، در وضعیتی که به شما قطعه هواپیما هم نمیفروشن، این افتخاره. اینه که چشم اون کسانی که فشار میارن به ایران رو کور میکنه از این بابت که شما بیش از 55% دخترانت امروز در سطوح عالی دارن تحصیلات میکنن و رتبه علمیت مثلا جزو سریعترین رتبه رشدهای علمی جهان در پزشکی، در خدمات و البته تنها شاید فاکتور جهانی که انقلاب اسلامی به ذرس قاطع میتونه بر اون پافشاری بکنه که تو این 45 سال پیگیری کرده برخلاف دیگر دولت‌ها و دولت‌های مشابهی که می‌خواستن جایگزین جمهوری اسلامی بشن، شاخص توسعه انسانی است. ایران در شاخص توسعه انسانی جزو سه کشور پرسرعت دنیاست، یعنی توزیع کرده تمام امکانات رو به سمت همه مردم. خب ما برگردیم به سمت تحریم، آیا این تحریم رو مثلا به راحتی از دست ما میگیرن و میگن خب دیگه ما از فردا شما رو تحریم نمیکنیم، تحریم حقوق بشری نمیکنیم، تحریم اقلیت دینی نمیکنیم، تحریم منطقه‌ای نمیکنیم، شما دارید حزب الله رو تجهیز میکنید، دارید حماس رو کمک میکنید، دارید هشت شعبی رو کمک میکنید، انصار الله یمن رو کمک میکنید و در منطقه اجازه نمیدید که مثلا کشورهایی که میخوان به ما تمایل داشته باشن با ظرف قاطع این کار رو انجام بدن، یه مقدار تردید داشته باشن، یا مثلا میاد رژیم صهیونیستی که داره اونجا قرارداد میمنده، مثلا داره شما معاهده های مختلفی که برای عادی سازی داره با کشورهای عربی انجام میده، شما مثلا به واسطه تقویت حماس و اتفاقی که در طوفان الاقصا و 7 اکتبر افتاد کاملا معکوس سازی میکنید. خب هزینه اینها با یک دکمه اشتباه کردم پرداخت نمیشه. طرف امریکایی تا مطمئن نشه که تمام ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی شما مطابق چیزی که اون میخواد نشده، دست از سرتون بر نمیداره. این یک واقعیتیست. و اینکه حالا شما برید بشینید پای میز مذاکره، من مذاکره رو ابدا نفی نمی‌کنم. اگر صلاح و مصلحت باشه در یک دوره موقتی ما به سمت مذاکره بریم برای اینکه یک مقدار از این فشار رو کم بکنیم تا بتونیم اون توانمندی‌های مثلا اقتصادی رو تا یک حدی برآورده بکنیم، بسیار هم کار معقولی است. یعنی یک سری امتیازات طبیعتاً باید بدیم، ولی به شرطی که طرف مقابل هم به اون بخشی که تعهد کرده پایبند بماند.
حالا شما اشاره کردید به اینکه ما بالاخره مذاکره‌ای که داریم انجام میدیم، علاوه بر اینکه حالا به موضوعات مرتبط با هسته‌ای اونها گرهش خواهند زد، به موضوعات مرتبط با موشکی، به حوزه تجارت ما، به حوزه روابط ما با سایر کشورها و تمام زیرشاخه‌هایی که وجود داره و میتونه روابط ما رو با سایر کشورها، چه در حالا چه روابط داخلیمون، اینها همه گره بزنه، چطور میشه که یه دیپلماسی عزتمند در سر اقتدار داشت و یک موضوع مذاکره ای داشت که عزتمند باشه؟ داره چه ویژگی هایی باید باشه؟
طبیعتا همونجور که شما فرمودید، با گام اول دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران نباید به نحوی باشه که طرف مقابل احساس بکنه که شما کاملا دستت خالیه و داری استقبال
میکنی
از میز مذاکره ای که اصلا طرف مقابل پیشنهادشو نداده. ترامپ پیشنهاد مذاکره داده که شما میخواید بیاید مذاکره کنید؟ کی گفته بیاید مذاکره بکنید؟ این که شما به گونه‌ای برخی از عناصر دولتی یا برخی از عناصری که بالاخره در جمهوری اسلامی صداشون صدای رسمی داری هست، بیان به نحوی مستقیم و غیر مستقیم اعلام بکنن که ما استقبال میکنیم از معامله با طرف امریکایی، این خب خودش پالس ضعفه. یعنی شما اگر اتفاقا دنبال این باشید که برید مذاکره بکنید، نباید این رو بیان بکنید. اتفاقا من اگر دنبال مذاکره باشم، میرم یه قرارداد سفت و محکمی مثلا با طرف شرقی و چینی میبندم.
خب اونم که قرارداد 25 ساله بستیم،
نه خب اون جزئیاتش مشخص نیست دیگه. یعنی چی به این معنا؟ اگر شما میخواید مذاکره بکنید، اتفاقا اصلا به عنوان یک تاکتیک، به عنوان یک رویکرد 5 ساله هیچ عیبی نداره، منتها یک الزاماتی داره این مذاکره، یه پیش شرطهایی داره. اولین گام اینه که شما در عرصه داخلی و در عرصه منطقه‌ای و در عرصه اقتصادی به طرف مقابل نگویی یا او این برداشت رو نداشته باشه از رفتارت که تو دستت کاملا خالیه، برای اقتصاد داخلی هیچ برنامه‌ای نداری، هیچ کاری نمیتونی بکنی جز اینکه مثلا FATF حل بشه، بری سرمایه‌گذاری خارجی با مجوز آمریکا بگیری. خب اگر اون احساس بکنه که تو دستت به هیچ جای بند نیست، نمیتونی جلوی شوکای ارزی رو بگیری، نمیتونی جلوی تحریم نفتکش رو بگیری، نمیتونی جلوی بستن صرافیات رو بگیری، خب فشارش رو 10 برابر میکنه، چرا فشارش رو بیشتر نکنه؟ و اگر قرار بوده مثلا بیاد اونجا غنی‌سازی شما رو محدود بکنه به 3.6%، الان میگه آقا اصلا سانتریفیوژ نداشته باش. یعنی من اگر عقل مذاکراتی داشته باشم، طبیعتا نباید تمام کارتامو رو بکنم برای طرف مقابل، باید بگم که یعنی من اگر بخوام مذاکره بکنم، حتما در گام اول میرم تمام روابط اقتصادی با همسایگانم یه ضریبی میدم، میرم دنبال معاهداتی که مثلا با طرف شرقی میتونم ببندم، چون فشار است. یعنی شما وقتی بگی که من دارم با طرف چینی به فرض میبندم، با بریکس میبندم، با شانگهای میبندم، به این معناست که دستم اصلا خالی نیست، میتونم مذاکره نکنم با تو، میتونم یک سال دیگه هم دوام بیارم، میتونم 6 ماه هم مدیریت بکنم شوکای ارزی رو. ولی وقتی همون ابتدا پالس مذاکره میدی، از اون طرفم هیچ کار خارق العاده ای در منطقه نمیکنی، در عرصه داخلی هم اثری در روی مثلا افزایش ارز رفتارتون ندارد و صرفا داد میزنی که آقا چرا FATF امضا نمیکنین، چرا FATF امضا نمیکنین، گفت مثلا اونایی که بودن عقلشون نمیرسه FATF امضا کنن، مثلا اون ماده 41 دیگه فقط یه امضا بوده دیگه، ما عقلمون نمیرسه بریم امضا کنیم. خب مسئله اینه شما وقتی اون امضا میکنی 100 تا اتفاق دیگه داره پشت بندش میفته. امضای FATF دیگه عیان است به معنای فشار بیشتره. چرا به معنای فشار بیشتره؟ چون اون راه‌های دور زدن تحریمت هم مجبوری افشا بکنی، یعنی در حقیقت اون طرف خیلی راحت‌تر،
آره
خیلی راحت‌تر و قانونمند، نه اینکه اون چیزی ندونه، اون میدونه بالاخره برخی از راه‌های دور زدن تحریمات چیه، متأ اینکه شما خودت با دست خودت اینو تقدیم طرف مقابل بکنی و فشار حقوقیش هم به جانت بخری مثل اسنپ بک، یعنی اون زمان هم خب میتونست اون تحریم بکنه قبل از اینکه اسنپ بک اتفاق بیفته، قبل از اینکه برجام اتفاق بیفته، طرف مقابل میتونست همه این تهدیدات نظامی یا بردن ایران ذیل فصل 41 سازمان شورای امنیت رو میتونست انجام بده، ولی الان دیگه خودت رفتی یه چیزی امضا کردی که اون قانونی میتونه انجام بده، یعنی دیگه نمیتونی بیای بگی چرا، خب خودت رفتی امضا کردی، لذا تبعاتش هم باید سنجید. القصه که به طور کلی من خیلی اطاله کلام کردم، عذرخواهی میکنم از جناب دکتر نعمت الله بزرگوار، نکته ای که وجود داره اینه که حتی اگر تاکتیک کوتاه مدت تو مذاکره است، نباید دست خودت رو ببندی، نباید نشون بدی که تنها راه برون رفت از مشکلات مذاکره با آمریکا و معامله کردن بخش دیگری از حقوق مردم ایرانه در ازای یک مثلا کاهش فشار در بخش اقتصاد که اون هم موقته. یعنی شما کاهش فشار میدی، در حقیقت داری آیندت رو میفروشی. چرا؟ چون در آینده همین اتفاق برای تو تکرار خواهد شد، 7 سال دیگه، 10 سال دیگه، و اون موقع 10 برابر بعد امتیاز بدی، چون دیگه اهرمات رو ازت گرفتن.
آیه دکتر نعمت، تحلیل جناب عالی رو هم در این حوزه بشنویم که چطور میتونیم که یک دیپلماسی عزتمند و اقتدارمداران داشته باشیم، ضمن اینکه خب بالاخره الان هم یک شخصی مثل آیه ترامپ بر مسند کاخ سفید نشسته.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم.
سلامت. من دیگه تا آخر بحث دیگه چیزی نمیگم، وقت شما رو کامل گرفت.
ما واقعا استفاده کردیم. سلامت. از بیانات شیوایی شما و علمی تو. خدمتتون عرض کنم که بیاید یه شرایط کلی و بعد از اینکه آقای ترامپ نامزد شد و تونست رأی ریاست جمهوری رو در آمریکا به خودش اختصاص بده بررسی کنیم. ببینید شما از زمانی که مطرح شد دوباره با یک اقدامات پوپولیستی و استفاده از پروپاگاندایی که در اختیارش گذاشتن و به نظرم ایشون هم خودش تصمیم گیرنده نیست و یک تیم شیطانی پشت سر این آقا قرار داره که هدایت میکنه ایشون رو، اولین اقداماتی که انجام داد این بود که برای همسایگان خودش شاخشونه بکشه، اومد کانادا، مکزیک و امثال این کشورها رو، یکیشو گفت استان دیگه منه، یکیشو گفت نمیدونم خلیجشو میخوام، خلیج مکزیک رو میخوام تغییر نام بدم، دست گذاشت روی
اولم تغییر نام داد.
بله تغییر نام هم که حالا داد ولی حالا پذیرفته نمیشه، ولی خدمتتون عرض کنم که اون بحث پاناما رو پیش آورد، تنگه پاناما رو پیش آورد، فشار گذاشت روی متحدان اروپایی خودش، با چین به صورت مستقیم داره وارد از مرحله رقابت داره خارج میشه و داره به مقابله میرسه، پالس های مثبتی رو برای روسیه ارسال کرده که قطعا اینطوری نیست و برای روسیه هم طرحی داره. چه لزومی داره که ما در چنین روزهایی بخوایم به این فکر بیفتیم که سریعا با ایالات متحده بخوایم وارد مذاکره بشیم؟ خب اون صبر ما کجا رفته؟ ما که تو شرایط خیلی بدتر، اون زمانی که ایالات متحده دغدغه اولش جمهوری اسلامی ایران بود، مقاومت کردیم. چه لزومی داره الان برخی از آقایون بخوان به قول فرمایش شما سراسیمه بدوئن برای مذاکره و پیش قدم بشن توی مرحله؟ خب ما یه مقداری باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته و قطعاً قدرت ایالات متحده به واسطه تصمیمات نابخردانه آقای ترامپ کاسته میشه. ببینید من یه مثال خدمتون عرض کنم و یک پیشبینی. خب قریب به شاید بیشتر از 2 ساله که اون درگیری در منطقه روسیه و اوکراین در